بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. موضوع ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و شأن و کرامت و منقبت و فضیلت حضرت معصومه علیها السلام اگر برای بسیاری از مردم روایت، برای ما درایت، برای اینکه ما با دست خالی قدم به جوار مقدس حضرت معصومه علیها السلام میگذاریم، ولی در نتیجه مجاورت با کریمه اهل بیت علیها السلام لایق باشیم انشاءالله که هستیم، دل ما از نور علم و معرفت و فرهنگ اهل بیت سرشار میشه. خلاصه هر چی داشته و داریم از برکت کریمه اهل بیت علیه السلامه. مخصوصا به این نکته باید توجه کنیم که وظیفه ما در آخر الزمان شدید هست و خواهد شد، برای اینکه امام صادق علیه السلام فرمودند که بساط علم از کوفه برچیده خواهد شد و بساط علم در قم پهن خواهد شد. کوفه و نجف با هم خیلی نزدیکی هستند. در آخر زمان بساط علم از کوفه برچیده میشه و در قم پهن میشه و از قم علم به تمام دنیا پخش میشه و خداوند متعال مردم قوم را حجت قرار داده برای مشرق و مغرب عالم. روایاتی در این مورد بسیار زیاده. در جلد 60 بهار، البته می‌دانید که بهار 2 چاپ داره، شماره مجلدات بهار از 50 به بعد فرق می‌کنه، چون چند جلد را در یک چاپ که مربوط به اجازات و اینا بوده بردن به آخر، در یک چاپ اون چند جلد آوردن به جلوتر و همین باعث شده که شماره مجلدات در آدرس ها از 50 به اون طرف فرق میکنه، 3-4 جلد فرق میکنه. چاپ بیروت با چاپ اسلامی یه فرق داره. خلاصه در جلد 60 بهار که این ظاهرن چاپه یک چاپ چاپ بیروت باشه، چاپ اسلامیه باشه، در جلد 75 که چاپ بیروته، روایات فراوانی درباره قم وجود داره. 2-3 تا شما برای مناسبت امروز و احساس وظیفه خودمان. عن ابی عبدالله علیه السلام در صفحه 216 جلد 60، یک چاپ 57 یک چاپ. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لی، راوی عفان بصری است، اتدری لم سمی قم؟ قلت الله و رسوله و انت اعلم. قال انما سمی قم لان اهل قم یجتمعون مع قائم آل محمد. انما سمی قم برای خاطر اهل قم یجتمعون مع حضرت مهدی علیه السلام و یقومون مع و یستقیمون علیه و ینصرون. اهل قم با حضرت مهدی علیه السلام قیام میکنند و در این راه استقامت به خرج میدن و کمک میکنند. باز خبر بعدش عن صفوان بن یحیی بیاع صابری حالا کنتی گومن انده ابل حسن علیه السلام فجرا ذکر اهل قم، فجرا ذکر قم و اهله و میله و در مهدی علیه السلام، جرا ذکر قم و اهله و میل مردم قم به مهدی علیه السلام و ترحم علیهم و قال رضی الله عنه ثم قال ان للجنت ثمانیت ابواب واحد مناد اهل قم و هم خیار شیعتنا من بین سائر البلاد خمر الله تعالی ولایتنا فی تینتهم، خداوند ولایت ما رو در تینت اهل قم سرشته. خب از این قبیل روایات خیلی زیاده، خیلی زیاده. حضرت ابی عبدالله فرمودن که ستوت فنوفی ها امرأتون من اولادی تسمى فاطمه فمن زارها وجبت له الجنه. قال الراوی بکان هذا الكلام قبل ان یولد الکاظم، قبل از این که ما موسی کاظم علیه السلام به دنیا بیاد، حضرت صادق علیه السلام فرمود ستوت فنوفی ها امرأتون من اولادی تسمى فاطمه فمن زارها وجبت له الجنه. باز می روی عند الائمه علیهم السلام لولا القمیون لزا الدین ان علی ابن موسی رضا علیهم السلام اذا امت البلدان الفتن، اذا امت البلدان الفتنو فعلیکم بقم و حوالیها و نواهیها فان البلاء مرفوع عنها لا یریدها جبار بسوء الا عذابه الله کذوب الملح فی الماء. ثم اشار الى عیسی بن عبدالله فقال سلام الله على اهل قم یسقی الله بلادهم القیس و ینزل علیهم البرکات و یبدل الله سیئاتهم حسنات و هم اهل رکوع و سجود و قیام و قعود هم الفقهاء العلماء الفهماء و هم اهل درایه و روایه و حسن العباده. باز از ابی عبدالله علیه السلام ان الله احتاج بالکوفه على سایر البلاد و احتاج بلدت قم على سایر البلاد و به اهلها على جمیع اهل المشرق و المغرب من الجن و الانس و سیاتی زمانون تکون بلدت قم و اهلها حجتون على الخلائق و ذالک فی قیبت حضرت مهدی علیه السلام الی ظهوره ولو لا ذالک لساخت الارض با اهلها. روایات زیادی در این مورد خواست کلای صادق علیه السلام ستخد کوفه من المؤمنین و یعذر عنها العلم، علم از کوفه برچیده میشه، پیچیده میشه، کما تعذر حیت فی جهرها، همونطور که مار در خانه پیچیده میشه. ثم یظهر العلم به بلدت یقال لها قم و تسیر معدن العلم و الفضل حتی لا یبقى فی الارض مستضعفان فی الدین حتی المخدرات و الحجال و ذالک عند ظهور قرب ظهور از یجعل الله قم و اهله قائمین مقام الحجه. خب روایات زیاده که توبا لهم ثم توبا لهم ثم توبا لهم دول القمیون لزا الدین، روایات فراوانی اینطور وجود داره. بالاخره عن ابو الحسن الاول علیه السلام قد رجل من اهل قوم يدعو الناس الى الحق يجتمع معه قوم كزبر الحديد، مرد از اهل قوم يدعو الناس الى الحق يجتمع معه قوم كزبر الحديد، قومی جمع میشن به اون شخص همراهی میکنن، همکاری میکنن، چند تا صفت دارن. اول کذبر الحدید، مانند قطعه های آهن محکم هستند. دوم لا تزلهم الرياح الاواصف، لا تزلهم الرياح الاواصف، بادهای تند اونها را به حرکت در نمیاره. سوم ولا یملون من الحرب، از حرب خسته نمیشوند. چهارم ولا یجبنون، جبن و ترس به خود راه نمیدهند. و علالله توکلون، این پنج صفت را هم همراهان اون رجلی که از قوم قیام میکنن خواب خواهد داشت. اینا خب روایاتیست که خیلی باید ما توجه کنیم و احساس وظیفه کنیم که چه وظیفه داریم و چطوریست، و خیلی مسئله مهمه. در اعیان شیعه هم آمار نوشته برای کسانی که همراهان حضرت مهدی علیه السلام هستند. کوفه و نجف را 14 نفر نوشته ولی قوم را 18 نفر نوشته. خلاصه فضیلت اهل قوم خیلی زیاده، وظیفه هم در آخر زمان در زمان کنونی ما وظیفه هم خیلی سنگینه. با احساس وظیفه کنیم، با جدیت بیشتر در راه حفظ اصول و ارزش ها و دین گام برداریم، مثلا در زمان کنونی ما که شبهات فراوانی به وجود آمده. هم امام جعفر صادق علیه السلام در زمان خودشان همونطوری که با تربیت هشام ها و امثال اونها برای حفظ دین اونطور شبهات به رنگ دیگه بود. امروز نقشه های دشمن، تردید افکنی ها و ایجاد شبهه ها با شکل دیگه است. در هر زمانی باید ما به نقشه های دشمنان اسلام، دشمنان تشیع توجه داشته باشیم، به مناسبت همون شبهه ها هم تجهیزات داشته باشیم، خودمان را مجهز کنیم تا بتونیم پاسخگو باشیم. انشاءالله خداوند این توفیق ما عنایت بفرماید انشاءالله تعالی. خب در بله بله همینطوره بله. عرض کنم خدمت محترم که ما در بحث قنا باز چند مطلب داریم تا بحث درست روشن بشه. یک مطلب اینه که در بحث قنا آیا صوت لحوی قنا هست و این صوت هر کجا محقق بشه و اقتران این صوت به هر کلامی فرقی نمی کنه ولو به قرآن و موعظه و هر چی باشه، آیا قنا عبارت از یک صوت لحوی است و غیر از اون صوت لحوی چیز دیگری در تحقق قنا دخالت نداره؟ که این از کلمات شیخ انصاری استفاده میشه. کلمات شیخ انصاری در مکاسب محرمه به قدری تفاوت و اختلاف داره. یعنی اول یک جای میگه که قناع آن از کلام لحوی و باطل باشه، کلام را دخالت میده، عبارات را دخالت میده در تحقق قناع. ولی آخری که نتیجه میگیره میگه نه، قناع همون صوت لحویست در ضمن هر چی باشه. ظاهرا کلام دومش عدول از حرف اول باید باشه و الا دوتاش با هم جور در نمیاد. بنابراین اون چه که در انتهای کلام شیخ انصاری آن است که قناع عبارت از یک صوت خاصی است که لحن اهل فسوق و اهل کبایر، این لحن، این آهنگ قناست، این آهنگ خاص که موجب اطرابه، یعنی طربانگیزه، یعنی خفتی در شنونده ایجاد میکنه که اون شنونده میخواد مثلا کف بزنه، میخواد مثلا برقصه، بدنش حرکت میده، یک همچه حالتی در شنونده ایجاد میکنه، خفته. حالا این خفت گاهی از سرور، گاهی از حزنه. خب بنابراین شیخ خواهد که قنا صوت لحوی موجب طرب، این قنا هست. حالا این فی ضمن ای عبارت تحققت، در ضمن هر عبارتی باشه این قناست. این کلام شیخ انصاری آخر کلامش. امام رضوان الله علیه هم در مکاسب محرمه که جلد اول بیع جلد اول، در اونجا ایشون هم باز همین طرف فرمودن. ایشون هم میفرمودن به این که بله، کلام امام رضوان الله در اون چاپ که پیشی بنده هست، صفحه 305 جلد 1 از مکاسب محرمه، در اونجا ایشان قنا را اول تعریف میکنه. قنا صوتی است که له رقتون و حسن ذاتیون، صوتی است که رقت داره، حسن ذاتی داره. میفرمان این کلمات برای خارج کردن کسی است که بخه داره، بخه به کسی میگن گرفتگی داره در صوتش، اون خارج میکنه، یا کسانی که صدایشان خیلی خشن رو خارج میکنه. قنا این است که صوت انسانی که رقت و حسن ذاتی داشته باشه. بعد باز یه مطلب دارن که میگه شأنیت اطراب میزان است، نه فعلیت. اینو باید بحث کنیم، آیا به طرب آوردن فعلی میزان است در قنا یا نه خیر، شأنیت کافیه. اگر بگیم بگیم که به طرف آوردن فعلی میزانه اشخاص فهم میکنن، جوان باشه، پیر باشه، آدم مثلا پرنشاط باشه، کم نشاط باشه، فهم میکنه. جوان ها زودتر به حالت طرف برشان دست میده تا پیر. مثلا یک آدم پرنشاط سرحال زودتر براش دست میده طرب تا یک آدمی که کم نشاته. امام رضوان الله علیه شأنیت را کافی میدانه، شیخ انصاری هم شأنیت کافی دانسته، گفته شأنیت اطراب کافی است در اتصاف به غنا، فعلیت اطراب لازم نیست. ولی بعضی دیگه مثل شیخ محمد تقی شیرازی در منیت و طالب، چون من به تمام شروع حواشی این بحث میاد کردم، سید اینجا حاشیه نداره، صاحب عروه حاشیه بر مکاسب که داره، در بحث غنا حاشیه نزده، نمیدونم حالا چرا. خلاص شیخ محمد تقی شیرازی صاحب منیت و طالب اینجا ایراد کرده بر شیخ انصاری، گفته نه فعلیت اطراب میزان است، شأنیت کافی نیست. این یعنی یک بحثی است باید انجام بدیم، بدن بحث ما در یک قسمت دیگه است. اون این است به این که آیا کلمات را هم دخالت دارن در اتساق به قنا یا نه خیر. ملاک همون صوته، صوت لهوی. امام رضوان الله علیه در آخر کلامشان فرمودن که ثم ان مقتضا کلمات کل من تصدا لتحدید القنا انه من کیفیت صوت او صوت نفسه ولیس مادت الکلام دخیلتان فی، ماده کلام دخیل نیست، اون آهنگ خاص که غنا هست این غناست، چه با این قرآن بخوانن چه اشعار عاشقانه بخوانن فرق نمیکنه. ولی حالا ارسلین کم کم الان میشه ماده کلام در اون دخیل نیست. امام نقل کلام امام داره میکنه، میگه ماده کلام در اون دخیل نیست ولا فرق فی حصوله، فرق در حصول غنا نیست. بین ان یکون الکلام باطل او حقا و حکمتا او قرآنا او رساءا، فرق نمیکنه. وقت غنا که شد دیگه فرق نمیکنه چه قرآن بخونن، کلام باطل، کلام حق، حکمت، قرآن، مرثیه سید الشهدا علیه السلام، فرق نمیکنه. چه اینطور میخوان بگن؟ این برای اینکه علامه محسن فیضی کاشانی و دی بعضی هستن اونا میخوان فرق بذارن، میگن اگر با این آهنگ، با این آهنگ اشت غزل، غزل و اشعاری بخوانی از این قبیل قناست، ولی با همین آهنگ قرآن بخوانی قنا نیست. ایشون میگه نه فرق نمیکنه، این آهنگ آهنگ قنا قناست. البته قنا خودش یه فن نیست، در اغانی ابوالفرج آمده اینجا تقسیم برای که خودش شناختن اصوات و اینا خودش فن نیست. اصوات خودش چند جور میشن، اینها بحر خفیف دارن، بحر ثقیل دارن، وزنای مختلف هست کردن در موسیقی، اینا که کار کردن اینا میدونن، اینا لحنها خیلی با هم تفاوته. خلاصه خود این شناختن این لحنهای مختلف خودش فن نیست دیگه. اون چه قنا شمرده میشه یعنی آهنگیست که شارع مقدس اون آهنگ را معیارش اندنا همینه که طرب‌انگیز باشه، یعنی ایجاد خفت و سبکی بکنه در شنونده. امام میخوان فرمانه که این غناست، هر صوتی که ایجاد طرب بکنه، عرض کردم ایجاد طرب یناسبه که کف بزنن باش، یناسبه باش برقصن، یناسبه گردن مردن تکان بدن. بعضی خوانن وقتی میخوانن ببینی که به حرکت، این قناست، این صوت قناست، ولو این که با این صوت مهمل بخوانند، کلمات هم نباشه، کلمات مهمل بی‌معنا بگن. بعد خلاصه این صوت را ایشون قنا میدانن و کلماتی که مقترن میشه به این صوت دخالت نداره و هرچی باشه این قناست، چه قرآن بخوانند چه اشعار غزل بخوانند. امام اینطور میخوان فرمان، حالا داریم نقل قول میکنیم تا ما چه باید بگیم. خب شیخ انصاری هم همینطور میخوان بگن در آخر کلامشان که بالاخره کلمات مقترن به اون آهنگ تأثیر در غنا بودن اون نداره، ماده کلام در این دخیل نیست. نه اینطور میخوان بگن. خب ولایت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الفقاهه جلد اول صفحه 311 ایشان دو قسم کرده، گفته بعضی از الهان هست، این الهان قناس و طربانگیز است، ولو با کلمات مهمل باشه، ولو با قرآن باشه، با نهج البلاغه باشه. اینجا این کلمات ببخشید، این الهان قناس، این آهنگ قناس. خب اما یک قسم از قنا رو دو قسم داره. یک قسم از قنا هست که کلمات تأثیر داره، اگر این آهنگ را با تصریف بخوانند قناس، اگر همین آهنگ را با کلمات درست و حکمت آمیز بخوانند قنا نیست. مثلا دیروز مثال زدیم، گفتیم مثلا مرتضی ای شهید ای مطهر، اون با اون آهنگ که میخوانند، این چون کلمات مرتضی ای شهید ای مطهر با اش مقترنه قنا نیست، امام هم گوش میداد، ولی همین آهنگ اگر مقترن باشه با شعر غزلی، مثلا شعر شهوت آمیز شهوت پروری، مثلا ایشان اینطور میخوام بگن، میخوام بگن نه اینطور نیست، کلمات هیچ دخیل، نمیگیم همیشه دخیله، نمیگیم همیشه دخیله، ولی گاهی اقتران به کلمات دخیل است در غنا بودن، که همین آهنگ اگر با مرثیه باشه با قرآن باشه غنا نیست، اگر نخیر با بعضی از کلمات باشه غنا هست. آی خویی میخوام نقل قول فرند داریم میکنم تو میخوام بگم تا ببینیم ما چی باید. خب در حاشیه ایروانی که یکی از محشین محقق بر مکاسب حاشیه داره، ایشان آمده چهار چیز رو معتبر دانسته در غنا بودن، چهار چیز رو معتبر دانسته. اول این است که گفته است به این که بایستی مشتمل بر مد باشه، صدا رو بکشن. دوم ترجیع تحریک و صوت فلحلق، در حلق صوت را در حنجره تحریک. سوم اطراب طرب‌انگیز. چهارم کلام باطل باشه، مثل اشعار غزلیات و اینطور چیزا. این چهار تا که شد حرامه، یکی از این چهار تا نباشه حرام نیست. از این چهار چیز نمتار ببینید چقدر فرق مطلبه. بعد باز یک بحث در اینجا به وجود نه، آیا این بحث مربوط هست به کلمه قنا و مفهوم قنا مربوطه، یعنی به تشخیص موضوع مربوطه، یا نه خیر مربوط هست به اون چی که حرام است. ایشان در آخر کلام داره من نمیخوام بگم که در موضوع ارتباط داره، ولی در حرمت اینه، در حرمت دخالت، در حکم دخالت داره، یعنی حکم و حرمت در جایی است که صدا کشش داشته باشه. چرا میگه قدر متیقن نه، در غیرش رجوع میکنه به اصل عملی، کشش داشته باشه، ترجی تحریک صوت فلحلق داشته باشه. سوم این است که اطراب داشته، طرب انگیز باشه، ایجاد خفت. چهارم این است که کلام باطلی باشه، مثل اشعار غزلیاتی نباشه. این چهار تا اگر شد مسلم حرام، یکی از نامنتفی شد دیگه حرام نیست. میگه نمیخوام بگم قنا نیست، ولی حرام نیست. او فقط تفصیل بده در اون که شارع مقدس حرام کرده چیه. خودش هم در آخر کلام داره مثل مولانا محسن فیضی کاشانی، نمیخوام بگم که اگر اینجور نشد قنا نیست، میخوام بگم اینجور نشد حرام نیست. یعنی اگر مثلا در ضمن قرآن اینو بخوانن، مولا محسن میگه اصلا قنا نیست، این میگه قنا هست ولی حرام نیست، اینطور میخواد. بس دو تا بحث میشه، یک بحثی که در موضوع حرمت چه چیز دخالت داره، یکی اصلا در مفهوم قنا چه چیز دخالت داره. بله. خب بعد اون وقت ما روایاتی داریم که میشه از اونها استفاده کنیم که نه، قنا همون صوت هست، اون آهنگ مخصوص قناست، چه در قرآن باشه چه کلمات حق باشه فرق نمیکنه. چرا؟ حالا دو تا روایت هست، از این روایت استفاده میکنیم. یکی خبر عبدالعلاست، خبر 15 از باب 99 از صفحه 228 جلد 12 وسائل، صفحه 228. این خبر عبدالعلا اینه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغناء و قلت انهم یزعمون یا یزعمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم. خب این حضرت امام صادق علیه السلام سوال کرده از غنا و گفته بیان که عامه سنیا گمان میکنن که پیغمبر فرموده که ترخیص کرده اینجور بگن. حالا این چیه؟ این یک کلماتیست، کلماتیست که ظاهرا در موقع آوردن مثلا عروس و این طلس در موقع شادی اینا گفته میشه. جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحیکم. منتها این شخص این سوال کرده نظر داشته به اون آهنگ، موقع گفتن این با یک آهنگ خاص میگفتن. بله، ولی خود کلمات یک کلمات لغو و بیهوده نیست. جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحیکم. خب این کلمات یک کلماتی نیست که این کلمات یک کلمات باشه که باطل باشه، لغو باشه، مثلا نه تعارف مانند فقال کذبو. امام صادق فرمود دروغ میگن. ان الله عز وجل یقول و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نغزو بالحق للباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون ثم قال ویل لفلان مما یصف. خب این چیه؟ این میخواه بگه بیدین که این کلمات را از شما نقل کردن که فرموده پیغمبر ترخیص کرده که بگن. امام تحاشی میکنه، جدا تحاشی میکنه. این نقل و این تحاشی به چی مربوط میشه؟ این مسلمان به کلمات مربوط نیست، مربوط اشاره داره به اون آهنگی که این کلمات رو به اون آهنگ میخواندن. حضرت هم میفرمود اون آهنگ باطل است، اون آهنگ لهو و لغو است، دروغ به ما نسبت دادن، به پیغمبر نسبت دادن. اینجا استفاده به این که چیزی که موجب بشه غنا غنا باشه چیه؟ آهنگ خاصی است. بله، خب این یه مطلبی از این خبر. باز خبر دیگه هم داره، خبر دیگه هم بخونم تا فکر کنید برای بعد. اون خبر این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن اقرا القرآن با الحان العرب و اصواتها. فیروز خان زیل داره و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر فانه سیجون بعد اقوامون یرجعون القرآن ترجیع الغنا. خب پیغمبر صلی الله علیه فرمودن به این که قرآن را بخونید با الحان عرب و اصوات عرب و از لحنهای اهل فسق و اهل کبائر اجتناب کنید. بعد فرمودن که بعد از من اقوامی خواهند آمد که قرآن را هم به غنا خواهند خواند و مذمت از اونهاست. معلوم میشه غنا در قرآن هم راه داره، پس معلوم میشه اون چیزی که میزان غناست اون صوت هست، حالا امبزی که در قرآن باشه یا جای دیگه باشه. میخوایم این حرف شیخ انصاری اینا رو، حرف امام میخوایم تایید کنیم. فکر کنید در این موضوع ان شاء الله تا بحث میکنیم ان شاء الله تعالی.